ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. انفجارهای پیاپی در بغداد موجب کشته شدن 40 نفر شد. جلسه عصر مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت 3 وزیر پیشنهادی دولت آغاز شد. و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید نیروهای ایرانی باید وارد خاک پاکستان شوند. انفجارهای پیاپی 10 خودروی بمب‌گذاری شده در مناطق شیعه نشین بغداد بیش از 40 کشته بر جای گذاشت. بر اساس گزارش خبرگزاری های بین المللی با کشته شدن این افراد، تلفات خشونت های ماه اکتبر در عراق از مرز 600 نفر گذشت. منابع رسمی پلیس عراق به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند بمب‌ها در خودروهایی که در مناطق تجاری و پر ازدحام پارک شده بودند جاسازی شده بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته، اما پیشتر حملات مشابه توسط گروه‌های وابسته به القاعده انجام می‌شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی، جلسه عصر مجلس برای بررسی صلاحیت 3 وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و علوم، تحقیقات و فناوری آغاز شد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از آبتین صدر بشنوید.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه در نشست رأی اعتماد مجلس به 3 وزیر پیشنهادی خود گفت که دولت او از خط خود عقب نشینی نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، حسن روحانی در این سخنرانی با بیان اینکه اقدامات 2 ماه گذشته جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم را تایید می‌کند، گفت که ممکن است بنا به دلایلی مجری سیاست تغییر کند، اما راه همان راه است. جعفر توفیقی در 2 ماه گذشته تلاش کرد دانشجویان ستاره‌دار و استادانی که به اجبار بازنشسته شدند را به دانشگاه بازگرداند، اقدامی که واکنش تند برخی جناح‌های نزدیک به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را در پی داشت. در حالی که تا آخرین روزها گفته می‌شد که جعفر توفیقی نامزد پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم است، اما آقای روحانی سرانجام رضا فرجی دانا، علی اصغر فانی و رضا صالحی امیری را به عنوان وزیران پیشنهادی وزارتخانه‌های علوم و تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان معرفی کرد. حسن روحانی در سخنرانی روز یکشنبه خود در دفاع از رضا فرجی دانا گفت که برخلاف آنچه که برخی میگویند، این دولت اولویتش تنها اقتصاد و سیاست خارجی نیست و برای میان مدت و بلند مدت میداند فرهنگ مهمترین بخشی است که باید همه مجریان به آن توجه کنند. به گفته آقای روحانی، دانشگاه دارالتأدیب نیست و باید فضای نقد آزاد در دانشگاه حاکم باشد. حسن روحانی در دفاع از علی اصغر فانی، گزینه دولت برای وزارت آموزش و پرورش، هم گفت که باید به خرد فرهنگ ها احترام گذاشت و باید اصل 15 قانون اساسی را اجرایی و عملیاتی کرد. در اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. حسن روحانی در دفاع از رضا صالحی امیری برای تصدی وزارت ورزش و جوانان نیز گفت آقای امیری در مدت 2 ماهی که سرپرستی این وزارتخانه مهم را بر دوش گرفته، به خوبی از اداره آن برآمده است. به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست روز یکشنبه مجلس علیه یکی از وزیران پیشنهادی شبنامه پخش شد که این امر اعتراض کمال پیرمؤذن نماینده اردبیل را در پی داشت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشست علنی روز یکشنبه مجلس از شبکه‌های صدا و سیما به صورت زنده پخش نشد که دلیل این امر نامشخص است. رسانه‌های داخلی ایران نوشتند که ظاهراً بنا به درخواست هیئت رئیسه مجلس این موضوع منتفی شده، اما علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به اعتراض یکی از نمایندگان گفت که صدا و سیما خودش این تصمیم را گرفته است. در همین حال محمد رضا صادق، مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری ایران، هم به خبرگزاری مهر گفت که دولت تقاضایی برای پخش زنده مراسم رأی اعتماد مجلس نداشته است. نشست رأی اعتماد وزیران پیشنهادی حسن روحانی برای کابینه 11 پیش از این از شبکه خبر به طور زنده پخش شده بود.
گزارشی رو شنیدید از آپتین صد. در همین ارتباط محمد رضا صادق مشاور رسانه‌ای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید دولت تقاضایی برای پخش شدن جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی نداشته است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مهدی کوچکزاده نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه رئیس جمهوری و رئیس مجلس را مسئول پخش نشدن این مذاکرات از صدا و سیما دانست، اما علی لاریجانی این مسئله را تکذیب کرده و گفته که حسن روحانی درباره پخش مذاکرات مجلس شورای اسلامی از صدا و سیما با او صحبتی نکرده است. محمد رضا صادق مشاور رسانه‌ای آقای روحانی به خبرنگاران گفته در جلسه‌ای که روز شنبه با مدیر شبکه خبر و رئیس سازمان صدا و سیما داشته این مسئله مطرح شده که دولت تقاضایی برای پخش زنده نشست یه اعتماد وزرا ندارد.
دوستان، از تاریخ 5 آبان ماه صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر میکند و از امواج زمستانی استفاده خواهیم کرد. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 12 تا ساعت 23 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. از ساعت 23 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می‌رساند. برای اطلاع بیشتر از تغییر امواج کوتاه ما می‌توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
این بخش خبری رو ادامه میدیم با چند خبر دیگر. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میگوید تاکنون شکایتی از جانب دختران میرحسین موسوی در ناجا مطرح نشده است. دختران میرحسین موسوی میگویند روز پنج شنبه دوم آبان ماه برای ملاقات با پدر و مادرشان به محل نگهداری آنها رفته بودند و پس از آنکه در مقابل درخواست ماموران امنیتی زن برای درآوردن تمام لباس‌های خود برای بازرسی بدنی مقاومت کردند، از مامور امنیتی سیلی خوردند. پیشتر محمد پور مختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفتگو با شماره روز شنبه روزنامه شرق چاپ تهران به دختران آقای موسوی و زهرا رهنورد توصیه کرده بود شکایت خود را به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تحویل دهند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای احمدی مقدم رسیدگی به این مسئله را مربوط به وزارت اطلاعات دانست و گفت طبیعتاً خود این وزارتخانه به این موضوع رسیدگی خواهد کرد. روز شنبه خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات که نام او فاش نشده نوشت که نرگس موسوی ماجرا را وارونه جلوه داده و این دختران آقای موسوی بودند که مأمور امنیتی را کتک زدند. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باید برای تعقیب حمله کنندگان به مرزبانان ایرانی وارد خاک کشور همسایه یعنی پاکستان شوند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، آقای بروجردی روز شنبه در واکنش به کشته شدن 14 مرزبان ایرانی گفت دولت پاکستان در تامین امنیت مرزهای خود ناتوان است و نیروهای مسلح ایران به گفته او باید برای تعقیب اشرار وارد خاک این کشور شوند. روز شنبه گروهی به نام جیش مسئولیت به قطع رساندن 14 مرزبان ایرانی در استان سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفت. مقام‌های ایرانی می‌گویند حمله کنندگان به داخل خاک پاکستان عقب نشستند. اما در اینجا از شما دعوت می‌کنیم که شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات باشید از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات
در خرداد ماه سال 89 در جاده سرندج به سقز بازداشت شد. ماموران او را ابتدا به اداره اطلاعات شهر کامیاران منتقل کردند و پس از تکمیل بازجویی های اولیه به اداره اطلاعات شهر سنندج مرکز استان کردستان منتقل شد. افشین سهرابزاده پس از بازجویی در اداره اطلاعات شهر سنندج به زندان مرکزی این شهرستان انتقال یافت تا پرونده اتهاماتش در دادگاه انقلاب این شهر بررسی شود. او نزدیک به یک ماه را نیز در زندان رجایی شهر کرج روزگار گذراند، اما پس از آن به زندان مرکزی شهر سنندج بازگردانده شد. بر اساس گزارش ها، بینی این زندانی سیاسی و عقیدتی در حین بازجویی های اولیه دچار شکستگی شده و فتق او بر اثر ضربات بازجویان دچار پارگی شد. دردهای ناشی از پارگی فتق برای این زندانی سیاسی و عقیدتی طوری بود که مسئولان زندان ناگزیر شدند او را به بیمارستانی در شهر سنندج منتقل کنند تا زیر تیغ جراحی قرار گیرد. گفته می شود آقای سهرابزاده پس از مدتی همکاری با حزب کمله به ایران بازگشته و خود را به سپاه پاسداران معرفی کرده بود. او با گرفتن اماننامه از سپاه آزاد شده بود، اما پس از آزادی یک بار دیگر در راه سنندج به سقز بازداشت شد. البته نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در روایت خود از تحت نظر بودن آقای سهرابزاده و نظارت بر فعالیت‌های او سخن گفتند و تأکید کردند که اقدامات او را زیر نظر داشتند. پرونده اتهامات این شهروند اهل کرمانشاه که در زمان بازداشت 23 سال داشت در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مصطفی طیاری در شهر سنندج بررسی شد و او به اتهام محاربه از طریق عضویت در احزاب معاند کرد به 25 سال زندان همراه با تبعید به شهرستان میناب محکوم شد. افشین سهرابزاده به حکم دادگاه بدوی اعتراض کرد، اما با وجود این اعتراض و ارسال پرونده اتهامات او به دیوان عالی کشور در اوایل اسفند ماه سال 90، آقای سهرابزاده پس از تحمل بیش از یک سال زندان در زندان مرکزی شهر سنندج به زندان شهر میناب در جنوب ایران تبعید شد. تایید حکم دادگاه بدوی در زندان میناب به دست این زندانی سیاسی عقیدتی رسید. او در زندان میناب در اعتراض به شرایط خود و تبعید به زندان میناب با خوردن شیشه های لامپ زندان و بریدن رگ های دست خود خودکشی کرد. مسئولان زندان با انتقال آقای سهرابزاده به مراکز درمانی شهر میناب و شستشوی معده او این زندانی را از مرگ نجات دادند. آقای سهرابزاده در روزهای پایانی سال 91 با زندانبانان در زندان میناب استان هرمزگان درگیر شد که موجب شد این زندانی سیاسی عقیدتی از بند عمومی به بند قرنطینه این زندان منتقل شود. افشین سهرابزاده در اعتراض به وضعیت نگهداری خود در زندان میناب اعتصاب غذا کرد که برایش خونریزی داخلی به دنبال داشت. گفته می شود او در دوره اعتصاب غذا چندین بار از هوش رفت تا سرانجام مسئولان زندان تصمیم به انتقال این زندانی به زندان بندرعباس گرفتند. در زندان بندرعباس خونریزی های داخلی این زندانی سیاسی و عقیدتی ادامه یافت. مسئولان زندان بندرعباس برای بستری کردن این زندانی بیمار در مراکز درمانی بیرون از زندان و انجام عمل جراحی هزینه های درمان را از او مطالبه کردند که به دلیل نداشتن توان پرداخت چنین هزینه هایی انجام معالجات آقای سهرابزاده پیگیری نشد و او به زندان بندرعباس بازگردانده شد. بر اساس برخی گزارش ها افشین سهرابزاده در شهریور ماه سال 92 از زندان بندرعباس به زندان میناب منتقل شده است تا دوره محکومیت خود را بر اساس حکمش در همین زندان بگذراند. در مدتی که آقای سهرابزاده از سنندج به میناب منتقل شده، به دلیل دوری راه و هزینه های سفر از غرب به جنوب ایران، خانواده این زندانی سیاسی عقیدتی نتوانستند با او ملاقات کنند.
شنونده برنامه ملاقات بودید. اما در همین ارتباط خانواده حبیب الله گلپریپور از زندانیان سیاسی کرد در ایران گفتند که او روز شنبه اعدام شده است. مقام های رسمی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران تا کنون خبر اعدام آقای گلپریپور را اعلام نکردند. حبیب الله گلپریپور در سال 1388 خورشیدی به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان پژاک بازداشت شده و یکی از اتهام های او اقدام علیه امنیت ملی اعلام شده است. اما در ادامه شما شنونده موزیک های روز ایرانی و فرنگی خواهید بود. اگر درباره این بخش خبری نظری دارید یا دوست دارید نظرتون رو درباره بهبود برنامه ها با ما در میون بگذارید، میتونید بر روی پیامگیر ما 2042022112 2112 نظراتتون رو ثبت و ضبط کنید.